أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای پول تقسیمات مختلفی به اعتبارات مختلف ذکر شده. دو تقسیم دیروز بیان شد. تقسیم اول به اعتبار سیر تکاملی پول بود، تقسیم دوم به اعتبار وجود ارزش مصرفی یا عدم اون بود، که گفتیم به دو قسم پول حقیقی و پول اعتباری تقسیم می شود. تقسیم سوم برای پول به اعتبار نشر دهنده آن است. البته مقسم در این قسم عمدتاً پول اعتباری است، هرچند اگر از بعضی از اقسام صرف نظر کنیم می تواند پول حقیقی هم مورد نظر باشد، اما عمدتاً مقسم در این قسم پول اعتباری است. پول اعتباری به لحاظ این که چه نهادی اون را نشر می‌دهد، در یک تقسیم کلی به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول پولی است که دولت و حکومت مرکزی اون رو نشر میدهد. قسم دوم پولی است که توسط مؤسسات و نهادهای مالی و بانکی، حالا یا غیر بانکی، غیر دولتی یا دولتی به جریان می افتد. ببینید، در اولی نشر دهنده دولت، در دومی بانک ها و مؤسسات مالی هستند، اهم از دولتی و خصوصی. قسم اول خودش دارای چهار قسمه: پولی که توسط دولت به جریان می افتد و اصطلاحاً به اون پول رایج گفته می شود، بر چهار قسم است. قسم اول پول دلالتی است. منظور از پول دلالتی نوعی پول اعتباری نقد است که ارزش اون به صورت پول بیش از ارزش بازاری اون ماده است که در پول به کار رفته. مثلا شما همین سکه ها رو در نظر بگیرید، این سکه هایی که حالا دیگه، البته الان هم دیگه فکر نمی کنم یافت بشه، سکه های 5 ریالی و 10 ریالی و 20 ریالی و تا 500 ریالی وجود داشت. خب در این سکه ها از موادی، حالا قدیم یه مقداری نقره، بعد قلع، روی، مس، نیکل استفاده می شد. ارزش اون مواد وقتی به صورت پول در میاد بیش از اون ارزش ماده ای است که در این به کار رفته. مجموع اون مقدار ماده ای که برای این سکه ها مورد استفاده قرار می گیرند، مثل مس و قلع و نیکل و اینها، نسبت به ارزش پولی اینها یا ارزش مبادله ای اینها بسیار ناچیزه. بله، تک تک که نگاه بکنین ممکنه این ارزش ها به هم نزدیک باشه. مثلا مقدار مس یا روی به کار رفته در یک سکه 5 ریالی در مقایسه با ارزش این 5 ریال ممکنه نزدیک باشه فاصله این دو، ولی وقتی نسبت به کل و مجموع مقدار عرضه شده این سکه ها در بازار ملاحظه می شود، این ارزش خیلی ناچیز است. به این میگن پول دلالتی، که حالا الان شاید خیلی وجود خارجی هم نداشته باشه، کم شده، به مرور در آینده دیگه ممکنه اصلا هیچ اثری ازش باقی نمانه. قسم دوم اسکناس، همین اسکناس هایی که توسط بانک مرکزی در هر کشوری منتشر می شود و یک پول رایجه، اینم عرض به حضور شما یک قسم. قسم سوم اوراق بدهی است که دولت منتشر می کند. خب دیدید در مواردی که دولت نیاز به نقدینگی داره و برای پرداختهای خودش دچار مشکله، اوراق مشارکت منتشر میکنه که این اوراق هر یک تضمین مبلغ معینی است. مثلا یک کسی 1,000,000 تومان میده و این اوراق رو میخره، این کاملا هم روشنه کمک به تأمین مالی دولته، یا برای جنگ یا برای بحرانهایی که در کشور پیش میاد یا برای بهبود اقتصاد یا بازسازی یا توسعه، در همه این موارد مورد استفاده قرار میگیره. این یک نوع پول اعتباری است، ولی خودش نقد نیست، این یک پول اعتباری بدهی است. حالا در اقسام ببخشید در یک تقسیم دیگری این معلوم خواهد شد که پول اعتباری گاهی نقد گاهی بدهیه. این جزء پولهای اعتباری بدهی محسوب می شود. البته عنایت بفرمایید، ما دو قسم اوراق بدهی داریم. یک قسم اوراق قرضه یا حالا همین اوراق مشارکت که میگوییم دارای بهره است، اون منظور نیست. اگر این اوراق بهره داشته باشه این جزء اوراق بدهی محسوب نمیشه. اوراق بدهی که اینجا از اون یاد میکنیم اوراقی است که برای تأمین مالی عمدتاً در شرایط جنگی یا بحرانی توسط مردم خریداری میشه و دولت یا بانکی که دولت به وسیله اون این پول را منتشر میکند متعهد میشود که به ازای اون مبلغی که در این اوراق نوشته شده این پول رو پرداخت بکنه. قسم چهارم که شاید در زمان حاضر کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ولی در گذشته نچندان دور جریان داشته، پولی است تحت عنوان پول نظامی. پول نظامی که معمولاً توسط کشورهای اشغالگر در کشور اشغال شده به جریان می افتد، اهداف و مقاصدی رو دنبال می کنه و به دلایلی جایگزین پول رایج خود کشور اشغالگر میشه. سابقه این پول را در موارد متعدد در اشغال آمریکا در کشورهای تحت اشغالش، انگلیسی ها در کشورهای اشغال شده، آلمان ها این کار رو می کردن. اینها پول ملی خودشون رو وارد کشور اشغال شده نمی کردن به این دلیل که ممکن بود این پولی که وارد کشور تحت اشغال می شود توسط مردم اون کشور جمع آوری بشه و اونها گرفتار کمبود بشن. به علاوه حجم بالایی از پول میبایست از کشور اشغالگر به کشور اشغال شده انتقال پیدا کنه و انتقال این حجم از پول به کشور اشغال شده مشکلاتی رو برای کشور اشغالگر ایجاد میکرد. وقتی پول در گردش کم بشه و مردم با کمبود مواجه بشوند، خب طبیعتاً این موجب افزایش قیمت‌ها، تورم و مشکلات دیگر میشد. لذا نوعاً کشورهای اشغالگر وقتی جایی رو اشغال می‌کردند پول خودشون را وارد اون کشور نمی‌کردند، بلکه یک پول خاصی را که مربوط به همون دوران اشغال بود تا زمانی که اشغال ادامه داشت به جریان می انداختن. چند هدف را هم از این مسئله تعقیب می کردن. یکی این که به هر حال اینها برای مبادلات نیازمند پول بودن، می خواستن خدمات بگیرن، کالا بخرن از مردم اون کشور، و باید ابزاری برای این مبادلات در اختیار می داشتند و این نیاز توسط پول خودشون رفع نمی شد، یعنی نمی تونستن پول خودشونو بیارن. این پول را وارد می کردند تا همه چیز تحت کنترل خودشون باشد، بتوانن این رو دائما در اختیار داشته باشن. مقدار پول عرض به حضور شما، اون نیازهایی که باید با اون برطرف می شد، همچنین گاهی این کشورها وقتی وارد یک کشور جدید می شدن و اونو اشغال می کردن، مواجه می شدن با بانک های خالی که مردم یا دولت های اشغال شده پول ها رو برای اینکه به دست اشغالگران نیفته یا پنهان می کردن یا از بین می بردن. اینا ناچار بودند که بالاخره یه پولی رو به جریان بندازن، و وقتی هم که می‌خواستن از اون کشور خارج بشن و اشغال رو پایان بدن، قهرن اون پول دیگه از اعتبار می‌افتاد. اگه پول خودشون رو می‌خواستن وارد اون کشور بکنن، خب این میموند، ادامه پیدا می‌کرد و اون وقت به عنوان یک ابزاری در اختیار اون کشور اشغال شده علیه خود اشغالگران بعداً مورد استفاده قرار می‌گرفت. لذا مجموعه این امور باعث شد یه پولی را به عنوان پول نظامی توسط کشورهای اشغالگر در کشورهای اشغال شده به جریان بیندازن. اینم پول توسط یه دولت جریان پیدا میکنه، رایجم میشه، اما این پول معلومه که به چه دلیل اعتبار شده و به جریان افتاده، و بعد هم این پول خود به خود از بین می رفت. اسکناس پولی است که خود دولت به جریان می اندازه و تحت تأثیر این عوامل نیست. دقت فرمودید؟ بله، به یه معنا فرمایش شما درسته که بالاخره این پول هم توسط یک دولت اعتبار شده و به جریان افتاده، منتها میتوانیم بگیم دولتی که اقدام به این کار میکند تارتن دولت ملی است و اخرى دولت خارجی اشغالگر، ولی چون این عمدتاً محدود به جریان در دوران اشغاله و محصول یک اقدام نظامی است. اقتصاددانان نام این پول را گذاشتن پول نظامی، چون واقعا یه دوره محدودی داره، یه اهداف و مقاصد خاصی رو دنبال میکنه و استمرار ندارد جریانش، در یک مقطع خاصی به جریان میفته. و الا ماهیتا بله همونیست که شما برخلی، اینا یه اسکناسه. خب این چهار قسم همه پولهای اعتباری است که نوعاً دولتها اون را به جریان می اندازن. اما قسم دوم یا نوع دوم بخوایم دقیق تر بگیم، اون پول اعتباری است که بانک ها و مؤسسات و بنگاه های مالی غیر بانکی اون رو به جریان می اندازن و دولت به یه معنا به جریان اندازنده اون محسوب نمیشه. اینها بر دو قسمن. یک قسم اوراق بدهی بانکی است، یعنی اون حواله هایی که به صورت چک تضمینی یا حواله بانکی از بانک صادر کننده که به عهده خود اوست در وجه بانک دیگر صادر میشه. این هم یه قسم پوله. شما الان گاهی از اوقات اگر بخواید یه پولی رو از یه بانکی به بانک دیگر منتقل بکنید، یه راهش اینه که از این حساب به اون حساب از همین طرقی که موجوده منتقل بکنید، یه راه اینه که این پول نقد رو بگیرید بردارید ببرید بانک دیگه، یه راه این است که بانکی که پول در اون وجود دارد به جای پول نقد یه چک تضمینی به شما میده. این چک تضمینی در حقیقت حواله است که این بانک در وجه بانک دیگر صادر میکنه و عهده‌دار اون بانک دیگه شخص نیست. برای اینه که این رو جدا کردن. ببینید اینم بالاخره پوله، این چک تضمینی بین بانکی هم پوله. این با اسکناس فرق داره، با اونایی که گفتیم فرق داره. پس یک قسم اوراق بدهی بانک هاست که معمولا بین خود بانک ها و مؤسسات مالی در جریان قرار میگیره. دوم سپرده های دیداری است که گاهی از اون به عنوان حساب ها و حساب های ثبتی یا دفتری یا بانکی هم یاد می کنن. سپرده های دیداری در واقع بدهی بانک ها به کسانی است که در بانک حساب دارند. بالاخره وقتی شما در یک بانکی حسابی دارید و در اون وجه نقد مثلا ذخیره کردید، یه دفترچه‌ای به شما میدن، دست چک میدهند که شما با این چک میتوانید پول را از یک حساب به حساب دیگر منتقل بکنید. خب این سپرده های دیداری در بانک ها یک نوع پول اعتباری است، اما نقد نیست، پول اعتباری بدهی است. بانک ها متعهدن کسی که این چک را نزد اونها میبرد به ازای مبلغی که در اون چک یا حواله نوشته شده به آورنده اون پول بدهند. خب این هم عرض به حضور شما تقسیم سوم. تقسیم چهارم، باز ملاحظه می فرمایید این تقسیم ها دارای حیثیات و اعتبارات مختلفه. تقسیم چهارم تقسیم پول از حیث نقد بودن یا بدهی بودنه. حالا این تقسیمات و اقسامی که از این تقسیمات حاصل می شود به اعتبارات مختلف گاهی ممکنه موجب تجمیع چند عنوان در یک پول بشه. خب بر اساس این تقسیم پول بر دو قسمه، پول نقد و پول بدهی. پول نقد پولی است که ارزش مبادله اون در یک شیء خارجی عینیت پیدا کرده، یعنی این شیء اما از کاغذ یا سکه یا مثلا چکه، عرض به حضور شما حالا اونم باز بدهی، همین اسکناس، اسکناس یا سکه یک شیء است که ارزش مبادله ای در این عینیت پیدا کرده. این تعهد محسوب نمی شود. به تعبیر دیگر پیوند این پول با تعهد پرداخت قطع میشه. ببینید شما اگه الان یه اسکناس داشته باشید این از بین بره، اعتبار کننده پول هیچ تضمینی برای پرداخت ما به ازای اون نداره. فرض کنید آتیش بگیره یه 100,000 تومانی بسوزه، شما نمیتوانید برید بانک بگید آقا 100,000 تومانی من سوخته به من بده. خب هیچ پیوندی بین تعهد و اعتباری که اعتبار کننده کرده وجود نداره. اما فرض بفرمایید که یه چک از بین بره، کسی به شما چکی داده، این چک بسوزه تلف بشه، شما میتوانید سراغ صادر کننده یه چک بری و بگی آقا این چک سوخته یه چک دیگر به من بده. اینجا تعهد کماکان باقی است. اینطور نیست که صادر کننده چک بگه حالا چک سوخته یا تلف شده دیگه تمام شد، تو از من گرفتی و تمام شده رفته. نه، چون این باید میرفت بانک و نقد میشد. خود این واجد یک ارزش مبادله ای نیست به حقیقت، یعنی به این معنا ارزش مبادله ای در این کاغذ عینیت خارجی پیدا نکرده. فرق اینها با اسکناس در همینه، نقده، هر دو نقده، هم این نقده هم عرض به حضورشون، ببخشید اون نقده، اما این نقد نیست، چون این ارزش مبادله ای در خود این عینیت پیدا نکرده. قسم دوم پول بدهی است. پول بدهی پولی است که ارزش اعتباری اون در یک شیء خارجی عینیت یافته، به این معنا که این یک تعهد پرداخت است که بر عهده امضا کننده اون یا ناشر آن است. شما اوراق بدهی دولت را اگر داشته باشید از بین بره، می توانید مراجعه بکنید و مطالبه بکنید اون پول را. چرا؟ چون این ورقه در واقع تعهد پرداخت از ناحیه دولت بوده. یا مثلا خود چک که مثال زدیم، همه اوراق بدهی معمولا اینجوره، به علاوه نکته‌ای که در مورد این پول‌ها وجود دارد، اینها از دید خود مردم قابلیت تبدیل دارند و این قابلیت تبدیل مورد توجهه. کسی از این حیثیت غافل نیست، همه مردم می‌دانند که این اوراق در حقیقت یک نوع برگه تعهد و قابلیت تبدیل اون از بین نرفته، به خلاف اسکناس که به طور کلی مردم حداقل در زمان ما این چنین درباره اسکناس حساب نمی کنن، قابلیت تبدیل براش نمی بینن. یا مثلا سپرده های دیداری، این یه پول بدهیه. ببینید چک ها، اوراق بدهی دولت، حواله های تضمینی بانکی، اینا همه پول بدهی است، هیچ کدام پول نقد نیست. البته در گذشته شاید اسکناس این چنین بود، الان فرق کرده. در گذشته اینطور بود، مثلا در آمریکا هر کسی یک دلار رو می برد بانک، یه مقدار مشخصی طلا به او می دادن، اون مثل یک سند تعهد بود. اما اسکناس های امروزی دیگه این پیوند بینشون برقرار نیست. خب اینا بالاخره عمده تقسیماتی است که برای پول میتوان ذکر کرد. ملاحظه فرمودید پول به اعتبارات مختلف چند تقسیم پیدا کرده و لذا دارای اقسام شده. خب حالا وقتی یک چیز مثل پول دارای تقسیمات مختلفی میشود، گاهی ممکنه چند عنوان که هر یک به اعتباری تحقق پیدا کرده در یک شی در خود اون پول اجتماع کنن. خب ببینید، ممکنه یه پولی کاغذی باشد به اعتبار تقسیم اول، اعتباری باشد با ملاحظه تقسیم دوم. بله، نقد باشد به اعتبار تقسیم سوم. و مثلا پول نظامی هم باشه، مثلا میگیم به اعتبار چهارم. پول کاغذی نقد نظامی وقتی چند قسم برای پول ذکر کردیم و این اقسام هر کدام به اعتباری تحقق پیدا کرد، میتونه چند عنوان تداخل پیدا کنه. یه وقت ممکنه بگیم یه پول حقیقی است اما در این حال پول بدهی است، نه پول نقد. این بیشتر در زمانهای گذشته شاید جریان داشته. ممکنه بگیم یه پولی اعتباری نقده. پول اعتباری نقد مثل همین اسکناس ها. پول اعتباری بدهی مثل چی؟ سپرده های دیداری. خب اون چه الان در میان جامعه رواج داره، قبلا هم گفتم عمدتا پول اعتباری است، حالا اعم از نقد و بدهی. حالا باز بدهی هم، پول بدهی هم باز یک سازوکار دیگری دارد. ما بالاخره الان که میخواییم بیایم درباره پول بحث کنیم، 5 دقیقه به 9 شد آقا مگه؟ خب دیگه وقتم گذشته و
خسته نباشید.